أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
کلا صلوات اول کلاس خیلی شله، یک صلوات خوب خط کنید. در روایت اومده که صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن چیکار میکنه؟ زایل میکنه و بیرون میکنه. یک صلوات دیگه خرب بفرمایید که خدا انشالله نفاق رو به برکت اون از دل همه ما رفع بکنه. رحمان رحیم. بحث ما در جلسه گذشته در عبارت اهدنا الصراط المستقیم بود و تو این آیه شریفه 6 نکات متعددی رو با هم بحث کردیم و گفتگو کردیم. از نکات تکمیلی که در انتهای بحث میخواستیم بهش اشاره بکنیم که 5 نکته بود، اتحاد سالک و صراط رو عرض کردیم، معیت خداوند و سالک، صراط و سبل که اینها با هم چه ربط و نسبتی دارن. 2 نقطه باقی موند، یکی عدم دسترسی شیطان به صراط مستقیم، یکی هم بحث جایگاه اصحاب صراط مستقیم که اینها از چه جایگاه و منزلتی برخوردار. در مورد عدم دسترسی شیطان به صراط مستقیم، ما در قرآن کریم در مورد صراط مستقیم عباراتی داریم. مثلا خداوند می‌فرماید که در قرآن کریم از قول انبیا ان ربی علی صراط مستقیم، یا خداوند به پیغمبر می‌فرماید که انک علی صراط مستقیم. در کنار این در روایات دیدید که اهل بیت می‌فرمایند که نحن صراط المستقیم. صراط مستقیم کیه؟ مایی، والله نحن الصراط المستقیم. خب سوال اینه که از یه طرف ما میگیم خدا و پیامبر علی صراط مستقیم هستن، از اون طرف اهل بیت میگن ما صراط مستقیمیم، یعنی اصل صراط و حقیقت و ماهیت صراط به خدا، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نسبت پیدا میکنه. سوال اینه که آیا شیطان به اصل صراط مستقیم یا به حقیقت صراط مستقیم شیطان دسترسی داره یا نه؟ در قرآن کریم وقتی که خداوند انسان رو خلق میکنه و به همه ملائک دستور میده که سجده بکنید بر انسان، به شیطان هم که جزء جنه میگه خدا میگه که سجده کن. خب اون میگه که خلقتهو من تین، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من از آتیشم این از خاکه و چون آتیش از خاک بالاتره، من که از آتیشم از اون که از خاکه پس چیم؟ بالاترم، من سجده نمی کنم. خدا هم میگه فخرج انک رجیم، برو بیرون. اینجا شیطان مهلت میخواد، میگه که فنظرنی الایام یبعثون، تا اون روزی که اینا مبعوث میشن که قیامته به من وقت بده. خدا هم میفهمد نخه، تا که الى یوم الوقت معلوم، تا یه زمان دیگه تو حق داری که اون که ظهور حضرت صاحب ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه شریف، حضرت که تشریف میارن سر شیطان رو از تنش جدا میکنن. شیطان اینجا که خدا هم بهش میگه تا یوم الوقت المعلوم تو وقت داریم، میگه خیلی خوب، من لاغوین نه مجمعین، همه شما اقوا میکنم و گمراه میکنم، الا عبادک من همول مخلصین، ولی منی که قصد اقوای تمام بشر رو دارم دستم به مخلصین نمیرسه. خب الان ما گفتیم که صراط مستقیم حقیقتش کیان؟ اهل بیت و معصومینه. ما نگاه میکنیم به پیامبر نازنینمون، خدا هم میگه انکه علی صراط مستقیم. نگاه میکنیم به اهل بیت علیه السلام، میگن والله نحن صراط المستقیم. حقیقت صراط اینا، آیا شیطان میتونه به اینها دست پیدا بکنه؟ آره؟ نه. پس در واقع شیطان نه به حقیقت صراط مستقیم که اهل بیت باشن و نه به اصل صراط مستقیم دسترسی نداره. خب آقا حالا اینکه شیطان به صراط مستقیم دسترسی داشته باشه یا نداشته باشه برای ما چه نفع ضرر داری؟ نفع ضرر داره؟ یه فایده ای برای ما داره، اون چیه؟ چی؟ نفیش این میشه که اگر کسی از شیطان تبعیت بکنه با خیال راحت بدونه که از صراط مستقیم خبری نیست. ایجابیش چی میشه؟ به صورت گروه سرود شد باز. حالا جاره این هم آدم جواب میدن دست کسی بالا نمیده، بفهمید؟
کسی هم که از صراط مستقیم تبعیت پیدا بکنه اون وقت باید مطمئن باشه که شیطان درش راهی نداره.
تمام شد. که این ایجابی از اون سلبی انشالله برای ماها بیشتر مورد ابتلاست. یک، راه بیفتی دنبال شیطان از صراط مستقیم خبری؟ چون این آدم نسبتی با صراط مستقیم نداره. یک. دو، اگر کسی در صراط مستقیم قرار گرفت خیالش راحته که شیطان، نه اینکه شیطان سراغش نمیاد، اتفاقا کسی وارد صراط مستقیم میشه شیطان بیشتر سراغش میاد، چون این نیاز به تلاش بیشتری داره، شیطان باید بیشتر کوشش بکنه که این آدمو از آن خود بکنه. اما نکته اینه، اگر کسی در صراط مستقیم حرکت کرد، در این که این حرکت بلا شک شیطان درش نقشی، بعضی وقتا آدم این کاری میکنه، یه کار خوبی، شک داره که این کار درسته یا غلطه، این شک برای چی وجود میاد؟ بعضی وقتا میگیم خب این کار خودش کار خوبیه، اما من واقعا این کار دارم برای خدا انجام میدم، نیتم خداییه، هدف خداییه، یا یعنی شیطان هم درش یک سهم و نقشی داره. اینجا سوال اینه که ما اگر انشاءالله در صراط مستقیم حرکت کردیم خیالمون راحت باشه که تو صراط مستقیم هستیم، یعنی خدایی هستیم؟ آره. خب اینجا یه سوال دیگه به وجود میاد، یعنی صورت مسئله عوض شد. اون اینه که از کجا بفهمیم تو صراط مستقیمی؟ از کجا؟ چرا با ترس میگی؟ انجام واجب ترک محرم. آقا شما هم هر جلسه ده بار اینو بگو، چه اعتماد به نفسی هم داره؟ ببینید هر جلسه‌ای که سهله هر یک دقیقه بگی ده بار اینو بگو، میگم انجام واجب و ترک حرام رو اگر گرفتیم خیالمون راحت باشه که این خداییه. شیطان میاد که نفوذ کنه، خیلی خوب خیلی خوب، حالا واجب انجام بده انجام بده، منم باشم دیگه، بالاخره یک گوشه‌ش هم یه لقمه ما برداریم. اگر که کارو داری انجام میدی خیالت راحت باشه شیطان نقش نداره. ولی خب میاد از این، یه وقت هست ما تو اصل کار شک داریم، اصلا این کار آره یا این کار نه، این حل میشه واجب و حرام، ما مطمئنیم که واجب راحت انجام بدیم حرام رو ترک کنیم، پس در مورد اصل کار خیالمون راحت شد. اما تو خود کار شیطان تفلک خیلی هم به کم قانعه، یعنی هم یه لقمه هم همونجور بدی که بذار دهنش میگه دست در کنه، خدا رو شکر، خدا خیرت بده، صد در دنیا صد هزار در آخرت، اینه این شکلیه، تفلک خیلی هم به کم قانعه، چون وجود خبیثش مطلعه که اگه تو یه کاری یه لقمه او برداره کل کار بوی نحس شیطان رو میگیره و دیگه این کار خدا قبول نمیکنه. البته بگم من این همه این کار خیر انجام دادم، این مقدار طول کشید، آره، اما واسه چه یه تیکش اینجوری شد؟ خواهش میکنم مجدتر هیچ بو گرفت، شیطان هم اینو میدونه، لذا یه نیش به کار میزنه کل کار بو میگیره میره، وای نمیشه کل کار رو فاسد بکنه، چون همه یه کار با یه نیش فاسد. بارها عرض کردم یه نماز اول تا آخرش همش آه و توجه و اشک و خیلی عالی، ولی خب تو قنوت داشتی میخوندی الهی و رب یه نفر اومد یه ذره گردن کج شد بو گرفت ببخشید آقا این گردنم درد گرفت اینجوری کردم چرا قبلش اینجوری نکردی بعد الان خدای اصلا این قنوته کلا مال او بقیه‌اش رو قبول کن کلش بو گرفته بچه‌م آدم ریا بکنه اشکال آقا شما خیلی ریا کنی دوست داری یه نفر آقا طبع آدم اینه که دوست داره چی بشه دیده بشه دوست داره تشویق بشه خیلی خوب من به شما عرض میکنم ما یه موجود داریم یه کار رو میبینه وقتی کار تموم میشه حافظش چی؟ پاک میشه یعنی الان بهش بگیم کار خوب من رو دیدی؟ یه کدوم کار؟ در حالی که فقط کار رو میبینه بعضی وقتا هم اجزای یه کار رو که میبینه جزء بعدی یادش میره یه موجود دومی داریم همه چی میبینه؟ دقیق میبینه؟ یادش نمیره؟ بعد بابت هر چیزی که میبینه میلیاردها برابر چی میده؟ جایزه و پاداش میده. من از شما به عنوان عاقل سوال میکنم دوست داری کارات نفر اول ببینی نفر دوم؟ آقا ریا کنید اصلا اشکال نداره اینجوری کن خدایا ملائک جمع شید میخوان نماز بخونن الله اکبر داشتین الله اکبر چی تمشید بسم الله حواستون جای دیگه حواستون آسان باشه خدا ملائک همه دارن به تو نیا کل ریا کن براش تو رو از گردنش کجا خدا آیا فرمان گریه کن گریه ها رو دیدیم بنویس یکی بده جلو ببینه اولا نگاه کنی فقط اون چیک چیک آخر رو ببینی اینا که جمع شده رو ببینی یکی ریا کن آخه برای یکی ریا کن که یادش نمیره این الان دو دقیقه دیگه یادش چی خورده صبح کله پاش بودی نه حلیم خودم نه صبح خواب بودم اصلا صبحونه نخوردم داره با این میبندی میگم با او ببر واسه کلا همین چیادش مونده بعد چه کارم میکنه حالا با کلاسترش بکنم بعد این دوم یه خاصیتی داره بعضی وقتا به این اولی میگه که این یه کارای خوبی داشته یعنی نه تنها کارای تو رو برای خودش ثبت میکنه ریا کردی دلت هم قرض شده ارضا هم شدی که آقا دیگه ریا هم کردم این یه دونه هم محقق شد بعضی وقتا بدون اینکه تو بخوای ها او به کسایی که تو برای اونا کاری انجام ندیدی میرسونه که تو چی؟ تو عالم حسابی معید عرضم میگن اونی که نماز سر بخونه چهرش نورانی میشه خب برای کی خونده؟ برای خدا ولی خدا یه نوری در چهرش قرار میده آدم های او رو میبینن قبلا ندیدن اما احساس میکنن این آدم یه بالاخره مایه‌ای داره آدم میرسه به یه عالم علمای درستابی آدم حسابی سی جوری هم بعضیشون واقعا یعنی الان لازم نیست آدم خودش حتما نور داشته باشه که نور او رو بفهمه ولی قشنگ میفهمه این آدم معلومه نور داره آقا شما خواهی دل نوری؟ نه ولی بند ظلمت محسن باشه نور رو که تشخیص میدم که معلومه این آدم بین خودش و خدا به سر سر داره شیطون نمیتونه به اینجا دسترسی پیدا بکنه لذا خیلی حیفه این خیلی باخته داره نگاه میکنه میگه ولی همش مال من باشه ها داره نگاه میکنه هی هم داره میگه بنویسید یه نماز جماعت از ده نفر میگذره دیگه میگه برید کنار شما نمیتونید بنویسید بعد من وسطش من بی کلاس من زایع من چیپ اینجوری میکنم تا هم نگاه کن بعد اینجوری میکنم من که داشتم بهتر شد میدادم که بعد میگم نه غلط کردم بیا مال تو یه برو به درد نمیخور آدم ها که ریا میکنن آقا اصلا مادی نگاه بکنیم شد که بیا مادی چند نماز تو میفروشی؟ این داره فقط یه نگاه میکنه کسی داشت نماز میخون دوباره صدای در اومد وای برای بیست داشت نازو کرد گردنی کش کرد و اینا گفت الان این یارو دیگه ترکید پوکید عجب نمازی عجب عشقی عجب نماز همون شد بگه الله برک الله سگه سردش شد اومده تو خونه عجبتو بکر اگه او کرد برای تو این الان قیامت بره کسی وقتی نگاه میکنه برای کی گردن رو کش کردم تو نماز برای یه نفری که پس کلش رو گرفتن دارم میبرن سمت جهنم فلانی ما برای تو ریا کردیم میگه بله میکن با بدبخت شدیم این ته بدبخت های آدم تو برای این ریا میکنی این آدم احساس میکنه مادی یعنی یه کاغذ بردارین بزن 4-4 تا 7-8 تا 45 تا بزن اینجوری حساب بکنی هم نباید ریا کنی دو جایگاه اصحاب صراط مستقیم خب اصحاب صراط مستقیم اینا کیان آقا مؤمنین نه خیر قرآن در مورد اصحاب صراط مستقیم میگه که اینایی که کلی کار میکنن با یک عده‌ای هستن نه اینکه خودشون تهشن سوره معارکه نساء آیه شریفه 69 می فهمد و من یوت الله الرسول، اینا که اطاعت خدا پیغمبر رو سر لوح کارشون قرار میدن، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا مع الذین انعم الله علیهم، حواستون هست؟ اینا با اونا، جز اونا نیستن. آقا مگه کیان اونایی که خدا بهشون نعمت داده؟ اونایی که بهشون نعمت دادیم من النبیین و صدیقین و شهداء و شهداء و صالحین، اینان، این چهار گروه هن، اونهایی که اطاعت خدا و رسول میکنن با انبیاء و صالحین و صدیقین و شهدان، جزء اونا نیستن. حالا بعد میرسیم در ادامه در آیه آخر که خب میشه جزء اینا شد، جزء بعضیشون، آره میشه شد. و حسن اولئک رفیقا، اینا چه مرافقین و چه همراهان خوبی هستن، چه رفاقت و همنشینی خوبی. خب پس اصحاب صراط مستقیم همین مؤمنین معمولی نیستن؟ نه، اونایی که اطاعت خدا و رسول میکنند و مؤمنن، تازه مع الذین، با اونایی هن که انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا، با اونان. پس جایگاه اصحاب صراط مستقیم خیلی جایگاه بالاییه. این نیستش که ما گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، ماهاییم. بعد از اون میفهمی که چرا بالاخره یکی میگه اهدنا الصراط المستقیم تو نماز مثل ابر بهاری گریه میکنه، فهمیده حقیقت صراط مستقیم رو فهمید. حالا منم میگم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت حسن، یک لحظه صبر کن الان چی شد مثلا این صراط المستقیم صراط میگه همینجوری ما گفتن همینجوری بگید اهدنا الصراط المستقیم. تصور اینه که شهدا و انبیا و صدیقین همه اونجا، بعد یه پله خدایا من از اونا نیستم، با اونا باشم لااقل، نه اینکه جزء مغضوب علیهم و الضالین باشم، جزء اینا دیگه نباشم لااقل. بعد از اون میفهمی چرا یاد، یعنی یکم به معنا دقت بکنه متوجه میشه که چرا یادم اینجا آنچنان منقلب میشه که مثل ابر بهاری گریه میکنه. دوم، حالا این رو عرض کنم، این روزا معنای ابر بهاری رو به معنای واقعی کلمه هممون خدا رو شکر درک کردیم. ابر بهاری به یه چیزی میگن که به یک باره دچار انفجار میشه. این الان ابر بهاری که ما الحمدلله این روزا میبینیم، شده مثل انگلیس دیگه، هر روز میگن در انگلیس شما باید چت همراه باشه، بعضی روزا چت کافی نیست، و یا خدا هم به بارون دستور داده حرکت میکنی اینجوری میری زیر چتر رو. دیروز با چتر اومدیم تا پای از اتاق تا پای ماشین، تمام شونه خیسه، شونه خب نزدیک چتر دیگه، این بارون دقیقا اومده زیر چتر، یعنی به سمت بالا حرکت کرده. این ابر بهاری که بیان الحمدلله که حالا برکتش برسه و مداوم باشه و گرفتاری و تخریبی هم به بار نیاره، ولی این که یه آدم اینجوری منقلب میشه، آدم یکم دقت بکنه شاید فقط در ظاهر معنا ها، نه که حقیقتشو که من نمیفهم، شما انشالله متوجه میشه. دوم، زو مراتبه صراط مستقیم، این یا صراط مستقیم یا غیر صراط، نه خیر، صراط مستقیم مفهوم چیه؟ مشرککه، لذا چی داره؟ مراتب داره. قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، هر کی میره اونجا یه مرتبه ای داره، والذین اوتوا العلم درجات، حواستون هست، ایمان جای خودش، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، تعجب نکنید که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، واقعا این که مدالی عالم از خون شهید بالاتره، این ریشه چیه؟ یه هدایت کردی که یه عالم میتونه با قلمش، با بیانش، با کتابش، با مطلبش بکنه، و بحثای این شکل خدا میگه به اعتبار علمشون من بهشون درجه میدم. بذار اصحاب صراط مستقیم درجاتی دارن، یه عده میشن حقیقت صراط مستقیم، یه عده رهروان صراط مستقیم، ثابت قدم هن، بعضی ها یه وقتایی فرز و فرود دارن، کم میشن، زیاد میشن. این از آیه شریفه ششم. اما بریم وارد آیه شریفه هفتم بشیم که حالا نمیدونم امروز تموم میشه یا نه، اگر تموم شد من انشاءالله از هفته آینده وارد سوره مبارکه بقره خواهیم شد که گمان میکنم چند سالی رو، بله نه دیگه جان نداریم که ثبت نام کنیم. عرض کنم که وارد شده ماهی بقره میشیم، گمان میکنم که در آیات مختلفی افراد متعددی از این کلاس از اینجا خواهند رفت، چون این که بکنم 23 صفحه بود 9 هفته 10 هفته طول کشید، اون 600 و خورده ای صفحه است. از حالا سوره هم خب خیلی سوره پرمطلبی بود و از اون طرفم حالا من خیلی مطالب رو حذف کردم، یعنی سعی کردم حالا برخی از مطالبی که کمتر مورد ابتلاس رو عرض نکنم، و الا پیشبینی خود بنده بود که یه ساعت ما 16 جلسه این سوره رو پیش بریم، اما خب دیگه نمیخواستیم خیلی هم بعضی جا رو وارد شیم خسته کننده نشه. اگر هم بله چی داره؟ اجازه میفرمایید ترتیبش؟ آره دیگه، دوستان میگفتن سوره مبارکه توحید رو بریم، چون اما سوره مبارکه توحید آیت الله جوادی حفظ الله هنوز نرسیدن، حیف وارد بشیم مطالبشون نباشه. وارد سوره مبارکه بقره میشیم، یه 20 سالی سوره مبارکه بقره انشالله با هم میخونیم، ایشون هم انشالله به سوره مبارکه توحید میرسن. حالا شما فعلا به جای توحید بقره رو نماز بخونید، یعنی اون سوره که معرفت پیدا کردیم که وقتی جایی بودیم اذان صبح گفتن یکی از بله حالا یه خاطره رو یه بار گفتم لازم است حتما اگه می‌خواستم اولش بگم میگفتن، این اخوی دوم ما حافظ ماه مبارک رمضان بود، اذان رو گفتن وایساد نماز، الله اکبر سوره هم بسم الله الف لام میم ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن، امام منتظر بودید این واسه یه سوره دیگه ای باشه لازم اون، ولی خب چون حس بود دیگه تونتون میخوندیم تا آخر وقتی که جای نماز بودی همجور با سرعت نور داشت میخوندیم، یعنی تموم شد بیم روزت باز کن دیگه مردی یا بین رفت یا مرد سوی چه چیزی داشته زرمون بداشت. بله نه اونها ما معتقدیم شما اگر سوره ای رو ناقص بخونید این چیز میکنه این خراب میکنه نمازو، ولی اونها معتقدن نه اونجوری که کاری نداره تا یه پنج بخونیم اسم سوره بقره هم تو نامه اول اون ساعت بجو بیدیم خیلی جور در نمیاده، ولی کلا تنوع بدید به نماز هاتون، این حالا سوره های مختلف رو بخونید، هر سوره یه برکتی داره، روز قیامت بگن آقا اونایی که سوره چیچیک رو خوندن تو اون گروه هم باشید، شما یه بهانه جور کنید بالاخره از اون لای جمعیت بودیم بریم بهش جهنم میاد دوباره اونجا مایی ما همین بساط و اینا بریم بهش انشالله. سوره متنوع بخواد 40 سال شده قل هو الله احد، وای یه سوره دی سوره اصلا یاد میگیرید کوثری چیزی هم قل هو الله احد فقط. در آیه شریفه 7 ما وارد بحث انعام میشیم که خب بحث نعمت و انعام بسیار طولانیه، من واقعا برخی از نکات رو که آره خارج از تفاصیل از جاهای دیگه و منابع دیگه استفاده میکردم هی حذف میکردم، چون خیلی مفصل میشد از بحث انعام و انواعش و انعام مخلوقین و مثلا خالق به مخلوق و اینا، فقط اون حدی که ارتباط بیشتری با بحث ما پیدا میکنه. در چند محور ذیل واژه انعمتو ما بحث نعمت رو با هم مرور کنیم و به چند تا نکته اشاره کنیم. اول اینکه مفهوم نعمت چیه؟ اول باید مفهوم شناسی بکنیم. وقتی میگیم انعمت که فعله، این نعمت به چه معناست که انعمت باش هم خانواده است؟ به جهت لغوی در مورد نعمت معنای احسان، نیکی، روزی، مال، اینا در مورد نعمت اومده به جهت لغوی، به احسان، به نیکی، مثلا به روزی، مالی، چیزی به اینا نعمت گفته میشه. ولی به جهت قرآنی اونجایی که قرآن کریم عبارت نعمت رو به کار میبره منظور اون مواهب الهیست به بندگان، اون موهبت، اون بخشش، اون چیزی که خداوند متعال به بندگانش میده، قرآن از اون تعبیر به نعمت میکنه، میگه اینا نعمت هم. این مفهوم لغوی صرف و مفهوم قرآنی عبارت نعمت. خب وقتی در آیه شریفه 7 ما میگیم که بعد از این که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن، سریع میگیم صراط الذین انعمت علیهم. صراط مستقیم چیه؟ صراط اونایی که بهشون نعمت دادی. خب پس نعمتی که ما میخواییم چیه؟ هدایته. از کجا گفتیم؟ از اهدنا دیگه، میگیم اهدنا صراط المستقیم، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. کدوم صراط؟ صراط اونایی که بهشون نعمت دادی. چه نعمتی بهشون دادی؟ هدایت. خدایا به یک عده هدایت دادی به صراط مستقیم، چی؟ رسیدن. به ما هم هدایت رو بده که هدایت رو بده تا هدایت بشیم. این یعنی چی؟ یعنی این که هر اتفاقی برای ما میخواد بیفته کجا باید آغاز بشه؟ از خدا، از مبدع باید توفیق داده بشه، اون توفیق شامل حال ما بشه، ما اراده یه خیری بکنیم و یه نتیجه خوبی به بار بیاد. اون نعمتی که ما دنبالشیم هدایته. حالا هدایت قبلا هم عرض کردم که آقا اهدنا مال کیاست؟ حالا ما دیگه الحمدلله که خب دین حق رو پذیرفتیم، مذهب حق هم پذیرفتیم، دیگه نیاز به هدایت نداریم. آره؟ اونایی که درون صراط مستقیم هم هستن آن به آن باید بگن هدایت رو به ما بده. خدا لحظه هدایت رو نده، همین ندادن هدایت کافیست تا ما گمراه بشیم. لازم نیست خدا ما رو گمراه کنه، کافی خدا ما رو هدایت. لذا ما چه دعایی میکنیم؟ الهی لا تکلنی آقا یعنی چی؟ خب خدا پنج دقیقه ما الان مثلا پنج دقیقه واگذار بشیم، خب پنج دقیقه واگذار بشیم، الان من دارم مثلا مصداق نعمت رو میگم، خب پنج دقیقه دیگه همین حرف رو ادامه میدم. خیلی ساده ای شما. الان خدا یک لحظه منو رها بکنه، یعنی دست هدایت شروع سر من برداره، هدایت به همین میزان اندکی که من مشمول شدم برداره، من یه باری ممکنه شروع کنم یه سری حرفای نامربوط زدن. آقا دیدون بحث تفسیر میکنیم، بحث تفسیر داریم میکنیم چون خدا به ما توفیق داده بحث تفسیر کنیم. اگه خدا اینو برداره چی میگیم؟ ممکنه بگم شروع کنم مثلا حرفای نامربوط و بی ربط و مثلا چرت و پرت گفتن. پس اینا رو میگی چیه مگه؟ همین رو میخوام بگم، هر کی ناراحته بلاش بره بمیره به درد. پس اینجوری حرف میزنی؟ چجوری حرف میزنم؟ هی بدتر. آقا چه اتفاق افتاد؟ هیچی. خدا داشت به من توفیق میداد که یه حرف خوب بگم که مال خودش بود. توفیق گفتن حرف خوب که من داده بود از من گره. گفت خودت هرچی میخوای بگی بگو. خودت قرار شد خودم هرچی دلم میخواد بگم، اون چیزی میگم که حقیقت من رو تشکیل داره. حقیقت من چیه؟ همین چه اتفاق داستی. لذا گاهی اوقات این که نه دیگه، ما الان داریم میریم سمت حرم امام رضا علیه السلام، خدا هدایت شما داره، خب ما بازم میریم. خدا از چه دقیقه برده باید میشه میگم کنیم یعنی شیم مسخره بازی این میرن دور میزنن بریم پیتزا بخوریم. این داشت میرفت که داشتن میبردنش، فکر کرد داره میره. این نتیجه خوب هم آقا داره. آره نتیجه خوبش چیه؟ نتیجه خوبش اینه که خدایا اگر ما سر صفحه قرآن نشستیم، فعل جملمون رو باید عوض کنیم، نگیم ما سر صفحه قرآن نشستیم، بگیم خدایا تو به ما لطف کردی، ما رو سر صفحه قرآن نشوندی، ما چه کاریم؟ آقا یکم ما داره خوش بحالمون میشه. آره یعنی رو خوش بحالمون بشه. آره یعنی مثلا ما هیئت اینا میریم. بله شما فهم کنیم مثلا اینجا کاروان سراست، همیشه کله رو بزن بیان تو، تک تک آدما معلومه که کی قراره کی بیاد تو هیئت، چه اتفاق براش بیفته، کی بره فلان. آقا این هم یه جور تبلیغ برای کلاستونه. کلاس من دو ساعت داریم در مورد همین حرف بزنیم. این کلاس ماله قرآنه، خدا توفیق داده قرآن. بعد شما بیشتر، منم حالا شاید انشالله یک ذره پیدا کردم، اومدیم با هم یکم در موردش گفتگو کنیم، همینه. پس ما وقتی میریم یه جای خوبی، اینا حساب کتاب داره. آره پس سعی کن جای خوب بیشتر بریم، سعی کن بیشتر جای خوب رو دوست داشته باشی تا تو رو جای خوب کسی رو جای خوب میبرن که جای خوب رو دوست، ولی تو نخواهی بری. اینقدر بهانه است، ای بابا حالا محرم 11 شب، حالا میریم شب عاشورا. خدا میگه اشکال نداره فقط شب عاشورا بیاد. حالا نمیشه ما تاسو هم بیم، نه مگه خودت نگفتی فقط شب عاشورا؟ خب منم گفتم شب عاشورا ملک بیان دنبال تو رو بیارن. ملائک بیان که خیلی بی کلاس. الان شما میدونید تو راه که داشتید میانید پاتون رو کجا گذاشتین؟ تا تک تک پاهای شما میگه ملائک تزع و اجنحتها لطالب العلم، همه شما رو بال ملائک رد شدید. استاد از شما وعید معمولا تعریف نمی کردین، اما من از شما ها الان تعریف نمی کنم، من دارم میگم خدا به اونایی که میخواد لطف کنه چه لطفی میکنه، شما که بیچندین. حالا من شادم که دوی باشید نمیدونم، میخوام عرض کنم که این که ما هی میگیم خدای هدایت هدایت آن به آن، و این هم ممکنه وسط کلاس شستیم یک مرتبه میگیم برشو بریم بابا چی شد برشو گفتی که خودمون میفهم، خدا میگه خودت متوجه میشه چی خیلی تاره، تشخیص چیه، اینا به درد نمیخوره، خدا میگه خیلی خوبه، خدا منو نگه نمیداره، نخه ناز کسی رو نمیکشه. ما لحظه به لحظه خدایا ما رو ول نکنی، خدایا اگه ما در تمام عمر آن با هم بگیم لا تکلنی الا نفسی، لا تکلنی، لا تکلنی، لا با بس دیگه، بس نیست، چون من میترسم بگم لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، نفس سازی میکنه همون لحظه منو ول کنه. پیامبر نازنینمون بهش گفتن شما دیگه چرا میگی؟ حضرت فرمودن برادرم یونس یک لحظه اینم نگفته بود، گفت خب من الان اینا رو دعوت کردم نپذیرفتن، علائم عذابم داره میاد، پس دیگه باید بره، یک لحظه تصمیم گرفت. خدا گفت اگر که این اهل ذکر نبود و اگر به او رحمت نرسیده بود تا روز قیامت تو شکن ماهی. آقا حضرت یونس گناهی کرد، تمام دعوت رو انجام داد، اینا نپذیرفتن، علامت عذاب اومد، پیامبر که نه عذاب بشه پس باید بره دیگه، فقط تنها اتفاق این بود که حضرت اخ پس الان باید برم، خدا هم که من سخت نمیگیره، الا نقدر علی، یه موقع کسی بی ساعت بازی در نیره بگه الا نقدر علی، خدا قدرت بر من نداره، الا نقدر علی فقط در علیه رزق، خدا که من سخت نمیگیره دیگه، الان اومد باید وای میستادی، نمی خودت نباید میگفتی یونس جان، باید ما بهت میگفتیم. بسیار خوب خدای، نه دیگه بسیار خوب خالی نه، شکر ماهی تا کی؟ تا روز قیامت. یعنی من پیغمبر دیگه سطحش بالاست، لا تکلمیش خیلی با کلاسه. بله رسول خدا انشالله نگفت، اما انشالله سطح کلاسش به اون فرق میکرد. چرا؟ چون نگفته بودن بگو، خدا گفت تو جایگاه اینه، تو جایگاه اینه که باید اینجوری رفتار بکنی. اما اونجا آقا اگه اینجوری باشه که الان 70 تا نهنگ باید ما رو تکه تکه میکردن، که آره اگر ما یونس نبی بودیم این کارا رو میکردیم، خدا پودر ما رو به باد میداد. اما خب ما دیگه یونس نبی نیستیم، مثل شاد و خوشحال هستیم، حالا تعریفات تموم شده کم بیم تعظیم شیم، مثل شاد و خوشحالیم، متناسب با ما خدا برخورد میکنه. این دعا رو زیاد بخونید که خدای ما رو به خودمون وا مگذار. نعمت یافتگان کیان؟ اشاره کردیم قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه شریف 69 میفرماید چهار گروه چیان نعمت یافتن؟ یک نبیین، خب بگین انبیا، نبیین اینقدر سخت چرا میگین انبیا؟ دو صدیقین، سه شهدا، چهار صالحین. چهار تا گروه چی؟ اینها متنعم هستن و نعمت الهی چی شده؟ شامل حالشون، متنعمن، اینا متنعمن به نعمت الهی. اما از این بگذریم بریم سراغ انواع نعمت در قرآن. حالا قرآن گفته، اما بس همین امروز زندگی ما هم هست. صفحه قبل نوشتیم چهار گروه: انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 69. در قرآن کریم سه جور نعمت برای ما شمرده شده که ما برای که این انواع نعمت تو زندگی خودمون و تعامل خودمون با داشته های دنیا بخوایم ببینیم، خیلی نیازیست کار تحلیلی بکنیم. خب همین فکر بکنیم میفهمیم، تصورش تصدیق میاره. قرآن کریم میفرماید که برخی نعمت ها کاذبن. برخی نعمت ها کاذبن یعنی چی؟ یعنی اصلا نعمت نیستن، فکر میکنی، مثل علاقه کاذب. بعضی وقتا ما فکر میکنیم به یه چیزی علاقه داریم، جب میگیره بوری ویر میگیره این سمتی، میگه به این چیز علاقه دارم، میره مدت کوتاهی نگذشته خودش یخ میکنه. این نشون میده از اول علاقه نداشته، فکر میکرده علاقه داره، علاقه کاذب. مثل خیلی از خانمهای عزیز در جامعه ما، خواستگار که میاد با یک نگاه
یک علاقه پیدا میکنن که یعنی مجنون میگه بابا تو دیگه کی هستی؟ بعدم میفرمایند که یا این یا برج میلاد. خودم برج میلاد میندازم، نگه برج میلاد ازدواج کنم، خب اما بالا خودم میندازم. بله آقای اینطوری هم تشکر میکنم، آقایون آقا هم عرض کنم که حالا شاید چهار تا آقای شنگول هم باشن، یحتم بده هر بلاخره هر گلی یه خاری هم داره دیگه. عرض کنم بابا کافی، حالا آقا خانمشو ول کنی، چقدر فمینیستین شما. حضورتون عرضم که برای که میگه نه این فرق میکنه. خانم محترم من تو همین عمر کوتاه 4000 نفر مثل شما دیدم که میگن این فرق میکنه، بعد دو روز میگن نه فرق نمیکنه، این فرق نمیکنه، این خوشحال است مثل بقیه خوشحالا. این هم نواده پسرها. خب این علاقه های کاذب ویری و جدی میاد، ویری و جدی هم میره، بعد دو روز بعد میره، یعنی در واقع علاقه نیست. قرآن مثالی که میزنه اینه، میگه برخیا موقع که پیغمبر میگه بیاید برید جنگ میان، یا رسول الله ان بیوتنا اوره، خونهای ما اینا بیپناه، در دیوارش وله، زن و بچه ما اینجا هستن، شما اگه ایزه بفهم ما انشاءالله جنگی بعد با دو تا شمشیر اینجوری مبارزه میکنیم، این جنگ ما نه این خدمت. بعد تو ذهنشون چیه؟ ما از آسیب‌های جهاد چی شدیم؟ در امان موندیم، عجب نعمتی گیر ما اومد. تصورشون اینه که الان یک نعمتی گیرشون اومده، اما واقع امر اینه که اینا به نعمتی نرسیدن. به چی رسیدن اینا الان؟ اینا یه نعمت بسیار بزرگی رو از دست، نعمت جهاد در راه خدا که در مورد همه گفته شده، کسی که ملن بیاست یعنی توفیق جهاد پیدا نکرده و خودش آماده جهاد نکرده تو این حال بمیره، مات علی شعبت من النفاق. تو دل همه ما باید این باشه که خدایا ما از ته دل دوست داریم یک روزی انشاءالله تحت امر اماممون این منحوس های عالم رو از جمله رژیم صهیونیستی رو با امامت امام و ذیل رهبری و هدایت او از صحنه روزگار پاک کنیم. واقعا دلمون اینو میخواد، دلت اینو میخواد؟ خب حالا دل ما بخواد چه فایده ای داره؟ جنگ صفین تموم شد، غنیمت دادن، این داستان معمولا تا وسطش تعریف میکنن، امیرالمومنین غنایم رو داد. یه کسی حالا مثلا بخوایم شهر حال بگیم، اومد گفت مثلا یه نگاه حسد آمیزی کردین، حالا گفتن چیه؟ گفت آقا داداشم خیلی دوست داشت، آقا کاش داداشم هم بود. حضرت فرمودن که داداش به ما علاقه مند، گفت آقا اساسی شما رو دوست داره. حالا نه اینجوری فرمودن که دوست داشت تو این جنگم با ما باشه، گفت آره خیلی دوست داشت، اما خب حالا نشد و نبود و اینا. حضرت فرمودن که داداش در ثواب این جنگ با ما شریک. تا اینجا داستان معمولا میگن، برخی های بخش دیگه شو میگن. حضرت فرمودن تا روز قیامت هر کس وقتی جریان این حرکت ما رو شنید تو دلش این بود که کاش منم با اینا بودم، اونم در ثواب ما شریکه. اما این ادامهشو کمتر میگن. حضرت فرمودن فلانی بیا سهم غنیمت داداشتا بگیر. گفت داداشم نیومدی دیگه. غنیمت به جهت فقهی به کسی داده میشه که در صحنه جنگ باشه. حضرت فرمودن سهم غنیمت داداشتا بگیر بهش برسون. حالا فهمیدی دلتون بخواد این چی؟ اصلا این که نیت المؤمن خیر من عمله یعنی چی؟ انما الاعمال بالنیات. طرف برای من گناه میکنه میگه دلم پاکه، نیت المؤمن خیر من عمله. بزرگوار این نیت المؤمن خیر من عمله یعنی تو ظاهر گناه آلود درست کنی بعد بگی دلم پاکه، منظور اینه؟ یک عاقل در طول تاریخ از این روایت همچه برداشتی کرده؟ نیت المؤمن یعنی اونجایی که مؤمن میخواد. حالا یه چیز خوبتر بگم، ماها یه چیزایی دلمون میخواد نمیشه که بشه، لذا دلمون میسوزه. طرف زمان امام صادق علیه السلام دوره، ولی اگر واقعا بخواد بره امام صادق علیه السلام ببینه راه میفته، بالاخره میبینه. اگه ما دلمون برای امام صادق علیه السلام تنگ شد چیکار باید بکنیم؟ امام صادق علیه السلام نقل شد حضرت فرمودن جان من فدای شیعیان ما که در یه زمانی میان که ما نیستیم، ما رو نمیبینن ولی حرف ما رو میشنون و بهش عمل میکنن. دل یعنی این، تو دلت هست، یعنی واقعا آقا دلت هست که دلم داره پر میزنه بر اونجا. اگه دلت پر میزنه تو مشارکت داری. آخه نبودن حضور فیزیکی مهم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. تو جنگ صفین رو خوندی، به کسی یه عالمی رسید بهش گفتش که دیشب خدمت امیرالمومنین بودم، حضرت سه بار به تو سلام رسوندن، فرمودن سه بار به فلانی سلام، سه بار تأکید کردن سلام منو برسونید. بعد من سوال کردم یا امیرالمومنین مگه چی کار کرده؟ حضرت فرمودن یه جایی بود اسم ما رو آوردن، دلش خیلی برای مظلومیت ما سوخت، دلش بر مظلومیت ما سوخت، سه بار حضرت گفتن سلام ما رو بهش ابلاغ کنید. حالا ما خوندیم جنگ صفین رو گذاشتیم، اولا دستمون رو داریم فشار میدیم، خون خونمون رو میخوره که چرا یک عده ابله جریان حکمیت رو انداختن، و از ته دل میگیم خدایا اگر من تو جنگ صفین بودم تکه تکه میشدم ولی با اینا همراهی نمیکردم. اینا ته دلت میگی آره، ثواب جنگ صفین و ثبات قدمی مثل مالک در کنار امیران برای تو می‌نویسن. خب ببخشید اگه اینجوری که ما شب و روز همش بشینیم از این نیت ها کنیم، تو فکر می‌کنی همه توفیق پیدا می‌کنن اصلا به چیزا فکر بکنن؟ یک، دو، واقعا نیت بکنن؟ مثلا در حالی که دارم غیبت می‌کنم، کاش ما جنگ صفین هم بودیم، فلانی رو دیدی؟ سایه، کاش ما جنگ بدر هم بودیم. شما الان خودتو مسخره کردی یا باز خودتو یا باز خودتو. این که انسان خودش می‌فهمه که آیا دلش چی میخواد یا نمیخواد. بیا یک حکایت رو نقل میکنن، مشهور و بعیدم نیست راست باشه، که یه مشهد یه رانندهی بود، این خب خیلی دیدید دیگه، مشهد چهار مسیری که به حرم حضرت رضا علیه السلام منتهی میشه، خیلی از راننده ها تو مسیر قرار میگیرن که روبروش حرمه ولو دور باشه، مثلا میدون فردوسی بعد حرم، به معنی که روبرو حرم قرار میگیرن چیکار میکنن؟ سلام میدن. این خیلی مرسومه، آیا پیادن مثلا با این مثلا سلام میدن مردم. یه راننده بود این مسیرش برای سمت حرم اینا میخورد و هر وقت روبرو قرار میگیره سلام میداد اینا. یک بار بشر صبح بیدار شد، از خواب نماز خوند و فلان، خوابید وقتی از خواب بیدار شد نیاز به قسل پیدا کرده بود. از طرفی مثلا حالا کار داشت، با کسی وعده داشت که مثلا او رو به جایی برسونه. چی بودی الان خاطرم؟ سوار ماشین شد و مسافر رو سوار کرد رفت، مثلا یه واری افتاد تو خیابون نبا، روبرو حرم قرار گرفت، اومد سلام بده، یادش اومد که مثلا قسل برش واجب شده. خب زشته که من در حالی که مثلا محتلم هستم سلام بدم. بعد با خودش گفت خب این که سلام من که از باب نیستش، میخوام احترام بذارم ادب کنم و اینا. در حالی که خجل بود سلام داد، ولی وقتی اومد رد سر جلو حرم گفت به امام رضا تو همه سلام ها این سلام از ما بپذیر، که مثلا یه خجالتی هم درش بود. اطرافیان اون نقل میکنن از دنیا رفت، او رو در عالم رؤیا دیدیم، به من گفت تو تمام سلامایی که دادم او یه سلام رو قبول کردن. خب الان ما میخوایم از رؤیا یک استفاده استدلالی بکنیم؟ نه خیر، من میخوام اینو عرض بکنم، اون کاری که نیتش هست ولی امکانش نیست، دلش میتپه، دلش بتپه بهش میدن، تازه بیشتر میدن، چون یکی دلش میتپه میرسه، یکی دلش میتپه نمیرسه و نمیتونه برسه. برای نعمت کاذبه، بذار تو دنیا خیلی چیز نشم. من به پولی رسید، جالبه کاری که براش انجام دادیم، 2 تومن هم نمیارزید 20 تومن دادن، چه نعمتی رسید. این نعمت فرمان به فرستادن خدا، این نعمته، تو این قافشو تشخیص ندادی، فکر میکنم نعمته. یه پول مسئله دار، یه اتفاق بعد، یه اقبال دنیای بیجا، اینا کاذبه. دو، نعمتهای مادی. نعمتهای مادی مثل چی؟ هر چیزی که نعمت دنیاست، المال و البنون زینت حیات دنیا. خب آقا نعمتهای کاذب که زمین زننده، آره نعمت کاذب آدم میزنه زمین. نعمت مادی چی؟ نعمت مادی زمین زننده است یا بالا برنده؟ هر دو. نعمتهای مادی دو بعدی هست، اگر درست به کار بگیری میبرتت با بالا، بعد به کار بگیری با سر میزنتت زمین. مال، مال بالا بره یا پایین میاره؟ آدمایی با مال کارایی کردن قیامت اینا دیدن دارن، انقدر کار را انداخته، انقدر کار را انداخته. یه وقتی یکی از همین آقایون که بنده مثلا میشناسم، یه مؤمنی گیر کرده بود، به این بنده خدا گفتیم آقا کاریشون را بنداز، را انداخت، را انداخت. بعد که کار تمام شد واسطه من بودن، یه نامه‌ای برای بنده خدا نوشتم که بگم آقا این زحمت که شما کشته بودید تسویه شد. همجوری زدم یه حدیث خوب پیدا بکنم، یه حدیث از پیامبر نازنین اون پیدا کردم. حضرت می‌فرمایند که اگر کسی حاجت مؤمنی رو برآورده کنه، غم رو از دل و چهره یک مؤمنی رفع بکنه، خداوند نعمت‌های متعددی به اون میده، کمترینش بهشته، کمترینش بهشت، یعنی اون دیگه پیش پا افتادش بهشته. همین روایت رو نگاه کردم که به درد بخور باشه و اینا، انتخاب کردم و بالا نوشتم و زیرش هم نوشتم این اتفاق افتاده برای بنده خدا فرستاده، آدم خیلی محترمی هم هست. نرسیده دستش، دفترمون تماس گرفتن که فلان کس پشت خطه، تام بس کردن. ایشون فهمید که ما چند جور معلم داریم، یه جور معلم اینجوری، یه جور معلم اینجوری، یه جور معلم این شکلی مثل شما. من اون درسی که شما میخواستید به من بدید گرفتم و انقدر تواضع کرد، با خودم بودم نگاه کن ثروتش انقدر، شهرتش انقدر، تواضعش هم انقدر. بینو خود بنده کاری که ایران انتقال نهانی فرستادم، خب بله واقعا همین من هستم دیگه، میذاشتم تو کشو. اگه تازه برای ده نفر تعریف نمی کردم که چه کاری خیلی کردم. بعد با چه تواضعی هی من گفتم خواهش میکنم شما بزرگ. خب نه اجازه بدید من بگم. یه روایت نوشتم زیرشم یه تشکری کردم و همین. خب این آدم همینقدر که من میشناسم، هر کسی با یه فاصله دوری از این آدم قرار داره، تو زندگیش یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار کارش از این آدم را افتاده. یعنی من کمتر دیدم کسی مال داشته باشه اینجور مالش او رو بالا ببره. حالا از این بگذاریم بریم بالا. وجود نورانی حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت خدیجه پولدار نبود، پولدار بودا، فقط 80,000 تا شتر داشت، 80,000 تا شتر. به پیغمبر گفت یا رسول الله این در خدمت شما. و من به شما عرض بکنم، شما اگه کار تبلیغی بکنی پول میخواد، با پول نمیخوام، حتی بی خود هیچ پول نمیخوام. هر کاری بخوای بکنی باید پشت. امام حسین علیه السلام میخواد راه بیفته از مکه، خب میخواد مکه، از مدینه هایدیم بریم مکه، از مکه هم را رفتیم به سمت کربلا. اینا که دارن با ما میان هزینه ندارن؟ هزینه کجا اومد؟ حضرت دو تا از قطع زمین هایی که امیرالمومنین علیه السلام براش گذاشته بود و فروخ، خرج سفر این سپاه کرد که بره. آقا کار تبلیغی پول میخواد. حضرت خدیجه کل پول در اختیار پیغمبر گذاشت، افراد از خونه و زندگی و همه چی می افتادن، پیغمبر پشتیبانی میکرد که اینا به خاطر فقر دینشون خراب. حالا حضرت خدیجه نمی بود، نمیخوام بگم این حرف که شمشیر علی و پول خدیجه، نه اون دوتا بلا شک موثره، اما اون خود پیغمبر، اعجاز قرآن، انک لعلی خلق عظیم، همه اینا هست. یعنی واقعا حضرت خدیجه چیکار کرد با پولش؟ اینجوری پول دادن، کار تبلیغ پول میخواد. آقای قرائتی میگفت وقتی رفتم خدمت آقا، گفتم آقا یه کاری میخوام انجام بدم، اینه 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 اینه. آقا گفتم خیلی کار خوبیه، انجام بده، منم پشتیبانی میکنم، حمایت مالی هم میخواد. آقای قرائتی گفت نه آقا، همین شما حمایت کنید. آقا گفتم من صرف حمایت میکنم، برو انجام بده. آقای قرائتی گفت اومدم بیرون، گفتم آخ شون آقا حمایت میکنید، راه افتادم بودم برگشتم، گفتم آقا، آقا چقدر نیاز داره؟ اونم هم خود جمله بگم، گفتم آقا حضرت عباس آدم متدین، مخلص، نازنین، حضرت میدان میخواد بره، جسارتا اسبش باید علف خورده باشه یا نه؟ نه آقا، گفت من که بهت گفتم حمایت مالی، خودت گفتی نمیخواد، مثلا چه حمایت مالی نیاز داره؟ واقعا اینطوریه. حالا یه وقتی ما به شوخی میگفتیم، بعد جدی گفتیم، بودم من سالها سنبال یک مرید ثروتمند خوب میگردم که پیدا نمیشه، مریده ما همه مثل شما، مثل خودمونه، همه همین گله و اینا اگه گدنا باشن. بله کدوم آقا؟ نه دیگه نمیخوام برام بنده خدا همین چی گرفتاری درست بکنم. دنبال مثلا مرید من نشده آخه چیکار کنم؟ یک بار بشه مرید بشه. که آقا یه جای آدم داشته باشه همه اون فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و آموزشی جا متمرکز باشه، یه جایی که انسان آقا می‌خوایم شبای ماه مبارک هر شب 2 ساعت قبل از سحر برنامه بذاریم، بدانش شهید بشه بگیم سالن 2 ساعت قبل از سحر باز کن برای ما، نمیشه. اما یه جایی که انسان کلید دارش باشه و سایرتش بشه 1000 تا کار میشه کرد. بعد آقا اون مرید باید مرید گردن کلوف بشه، چون که مد نظر منه هم سالن نیاز داره، هم یه طبقه مسجد نیاز داره، هم بالاش کلی اتاق مطاق نیاز داره. حالا با 10 تا هم باشن نفری 20 میلیارد بدن باز میشه یه جوری جمع جورش کرد. 10 تا مرید خوب تو پر. میخوام عرض کنم به جهت مادی بالا از اون برم زمین زننده. مثالش قارون احمق با اون ثروتی که کلیداش کمر چند تا گردن کلفت و خم میکنه. حضرت موسی گفتم بچه‌ای که تابستون بودن خاطرشون هست، قارون بنا به نقلی جزء فامیلای نزدیک حضرت، آره که پسر خاله بود پسر عمه بود چی این مهم نیست، جزء اولین کسی بود که ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام و جزء تورات خونا بود، یعنی سواد داشت، عالم بود، تورات میخوند. کار به اینجا رسید که بعد از مالتون در راه خدا یه چیزی بدید. میدونید حضرت موسی رو متهم کرد به فحشا علیه عزو بالله، آره برکه پول
نه
خدا هم لخصت نابهی و به داره خود نحسش رو با خونش زمین بلید برای پول نده. پیغمبر اولوالعزم خدا رو زبونم لال متهم کرد به فحشا که پول نده، این پول تا قعر جهنم میبره، اون پول تا اعلی علیین میبره. نعمت های مادی دو بعدی هست. سومین نوع نعمت نعمت های معنوی هست، نعمت های باطنی هست که خب دیگه تعریفش معلومه، نعمت هدایت، نعمت ولایت که حالا بریم جلو میرسیم به برخی از انواع نعمت هایی که خداوند عنایت کرده. این که انسان به یه برکتی برسه که در راستای هدفی که براش خلق شده، ما رو خلق کردن به یه مرتبه‌ای برسیم، این چیزایی که دم دست بخوریم و بخوابیم و استفاده بکنیم و غضب و شهوت و این آقا حیوانات هم دارد، یا فرق معلوم با شیر چیه؟ خور و خواب و غضب و شهوت. حالا حیوان خوب مثال زدم ولی نمیشد یک جونور دیگه هم گفت، اون معلوم با اون سوز که میگیم چه قیافه ای، خب این خور و خواب و غضب و شهوت داره، من حالا همینا رو دارم، تازه اون بدبخت بدون عقل اینا رو داره، من با عقل این کارا رو میکنم. اشکال نداره خور و خواب و غضب و شهوت هم هست، اما خور و خواب و غضب و شهوت هم هست، همش اینی. نعمت های معنوی سه نکته رو در موردش میخواییم بگیم. یک، ما در نگاه دینی و قرآنی معتقدیم اصالت با نعمت های معنوی، اون نعمتی که ما باید دنبالش بریم نعمت چیه؟ معنوی است. اونی که حتی میارزه جانمونو براش چی؟ بدیم، نعمت های معنوی هست. حالا مصادقشون میرسیم. آقا برای چی اصالت و نعمت های معنوی؟ کی گفته اینو؟ کی الان گفته بین ولایت و مال، بین مثلا نبوت و پست و مقام جاه، کی گفته که مال پایین تره؟ کی گفته جاه پایین تره؟ ببینیم از قرآن و روایات چه برمیاد. یک، سه تا دلیل بگیم، دلیل اصالت، چرا اصالت با نعمت های معنوی. یک، شما این دعایه رو بذارید کنار هم، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، درسته؟ یک. دو، یوم لا ینفع مال بلا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. شما نگاه کن، یه نعمت مادی، المال و البنون زینت الحیات دنیا، در اون روزی که اصل بر اون دیگه، از حیات اخروی اینجا که ما دو روز هستیم و دور هم سرکله میزنیم میریم دیگه، حیات اصلی ما اون بره، میگه المال و البنونی که زینت الحیات دنیا هستن در آخرت نفعی ندارن. یوم لا ینفع مال بلا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نتیجه اون چیزی که ره توشه ما برای قیامت و برای عقبای ما به درد میخوره نعمتای مادی، خود مال و بنون نیستن. ممکنه مال و بنون رو طوری هدایت بکنی که باقیت سالات بشن بر بعدش یا در زمان خوده. شما قلب سلیم داشته باشی پولتو چارچنگولی نمیچسبی، چقدر از این دنیا میخوایم ببریم؟ یه کسی از دنیا رفت وارثی نداشت، فهم کنم در زمان پیامبر عزیزمون اگه اشتباه نکنم، حضرت فرمودن که وارثی داره. گفتن نه. خدا ازش چی مونده؟ گفتن این انگار یه مثلا انباری داره، خیلی خرما داشت. رفتن دیدن وا ویلا، یک خرمای مفصلی اون انبارش داره. حضرت فرمودن خب اینا رو تقسیم کنید، از طرف خودش بین مردم چی بدین؟ صدقه بدین، خیرات کنید. همه رو دادن، حالا شاید صدقه هم دادن که مثلا به فقرا برسه. همه رو دادن، حضرت فرمودن همه رو دادین؟ گفتن آره. گفتن هیچ چی نمونده؟ گفتن هیچ چی چی. گفتن چرا این ته انبار خرما رو می‌بردین، یه خرمای افتاده اما هی رفتن و اومدن زیر پا له له شده، بیا کاملا چی شده؟ پخش شده. خب صفر که نیست، خرما له میشه. حضرت فرمودن اگر همین خرمای له شده زیر دست و پا رو در زمان حیاتش خودش میداد، از تمام این انبار خرمایی که بعد از مرگش برش صدقه دادید براش بیشتر سود داشت و نافع‌تر بود. اینا هیچ پیغامی برای ما نداره؟ با حالا چسبیدم اینو جمع کنیم اونو جمع کنیم، افراد نکنیم. از اون برم بگم پیغمبر برای که نماز خوندن، نماز تموم شد، فهمیدن که زن و بچه داره، گفتن آره زن و بچهش اینا، فهمیدن چیزی گذاشته، گفتن نه همه رو قبل از مرگش در راه خدا صدقه داده، گفتن میدونستن برش نماز نمیخوندن. ببینید من یه چیزی میگم اون برشو نیفتیدا، افراط نداریم. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نه دست آویزین گردنت کن کنار از این که هیچی در راه خدا نده، نه از اون ور همه مالتو بده. خب الان میخوام بریم خونه، کرایه نداریم. آقا از این کرایه پول نگشتی؟ گفتم در راه خداست، ما کلا در راه خدا یه عقلی آدم داشته باشه. بعد این که نگاه رو ببینید، جمع کنیم جمع کنیم. بله انسان اگه فرزندی داره، دامادی داره، عروسی داره، همسری داره، پدر، باید به اینا رسیدگی بکنه. اما بسیاری از آدمایی که ما میشناسیم اگه تمام اطرافیانشون رو متنعم بکنن، باز هم میلیاردها تومان چی اضافه دارن. اول چی نگه داشتید اینا رو؟ نگه داشتید بعد میمیره. این اتفاق دیگه داره تو شهر صنعتی زیاد میشه. الو نه بهش در را ببرید. داداشا نشستن با خواهرا، گرگا رو به رو هم میخوابن، کسی پشت نمیکنه چون پشت کنه بقیه رو میدارن، رو به هم میخوابن. جنازه وسط هم همینجوری وایسادن، یا رو اومده میگن جنازه رو بردار، اشاره میکنه چش را خواهر بردارا بر نمیداره. دارم خاطره کسایی که جنازه رو میبرن تعریف میکنم. ها میگم خب نمیاین؟ میگن نه. میگم خب، میگه آقا جون اینو ببری چال کنی چقدر میشه؟ نگاه نمیکنه، نگاهش به خواهر برادرشه. میگم 200,000 تومان، بیا 250,000 تومان کارش خودتون بکنید. میگه خب آدرس قبرش اینا رو بیف شما بدین، فرما کن. نمیخواد ببر. نشستن که کسی بیشتر نکنه، تعبیر بگیم، یعنی حاضر نشدن یه لگد بهت بزنن تو قبر. بخ حالا جمع کن جمع کن. تو در زمان حیاتت این روحیه اعطا و صدقه رو داشته باش تا اینا یاد بگیرن آدم بار بیان. جمع کن جمع کن جمع کن. خب اینا بچهای کی هستن؟ بچهای همین آقای جمع کنن. اینا هم میخوان جمع بکنن. عاقبت گربزاده گرب شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. این بچه از پدر و مادر یاد میخواد. صدقه بدید، فرزند دارید، بگید او بده. مثلا پسرم دخترم مثلا صدقه بده، وقتی هم میندازی مثلا صلوات بفرست. خواهر برادر کوچیکته بدی یاد بگیرم. من چرا به برخی از شما میگم، میگم عید فطره، فطریتون رو بدید. آقا بابام داده، ببخشید میدونم باباتون داده، میخوام از الان یاد بگیرید در راه خدا دست بده داشته باشید. اصلا یک حالتی این دست شما آرنج شما با فک شیطان آشنا بشه. حتی تا شیطان دست تو رو میگیره. نه فلاکه میشه. 70 تا شیطان روایت میگه 70 تا شیطان یه دست رو میکشن. اگه دو دستی باشه 140 تا، دو تا در هر دستی 70 تا مراقب داره که دست تو جیبت نکنی. خب بعد تهش میشه این المال و بلبن و زینت الحیات دنیا. اینجوری بار بیاری همین میشه. دو دلیل دوم نگاه کنید، میگه اونایی که متنعم شدن کیان؟ یک انبیا، دو صالحین، سه شهدا، چهار صدیقین. اینا قالبشون چقدر از نعمت‌های مادی برخوردار بودن؟ یا هیچی یا بسیار بسیار. یارو اینجوری میکنه آقا حضرت سلیمان هم پولدار بوده، تو کل پیغمبرا گشته از سلیمان پیدا کرده. قالب پیغمبرا به جهت مالی ضعیف. میدونید که آخرین پیغمبر که وارد بهش میشه حضرت سلیمان علیه السلام، مطابق اینجوری نقل تو روایات، چون بیش از همه باید پاسخ بدیم. میدونید که هر چی مال بیشتر داشته باشی بیشتر باید پاسخ بدی. حالا گدا واره، پس ما گدا باشیم زود بریم. شما که میخواید بری جهنم دیگه، حالا پول داشته باشی باز جهنم، چهار تا رفیق رفقا هستن یه چیزی هم میدی به اونا شعله رو کم بکنن، یه کاریش بکنید بالاخره. خب هر اینه که ما وقتی نگاه میکنیم اونهایی که قرآن ازشون تحت عنوان متنعم به نعمتهای الهی یاد میکنه، قریب به اتفاق اینها در دنیا خیلی مکنتی به جهت مالی نداشتن، یعنی اتفاقا نشون میده اینا به واسطه نعمتهای دیگری که نعمتهای معنوی باشه به این جایگاه رسیدن. قالب انبیا، صالحین، صدیقین، شهدا، اگرم برخوردار بودن برای مال اصالت قائل، یه شهیدی اگر برای مال اصالت قائل بود سراغ جهاد، من این مقدار پول دارم برم این موقع کشتم، پولا میخواد چی بشه؟ پولا رو بردارم فلان برم شمال، جنگ که تمام شد چی؟ برمیگردیم تهران سرمایه گذاریم. زمان جنگ هستی این شکلی بودن دیگه، حالا اونایی که سنشون اقتضا داره، یعنی یک عده بودن کمال سوء استفاده را از فضای جنگ میکردن، تو احتکار کالا، گرون فروشی، بعد اینکه زمان جنگ کجا بخریم کجا نخریم، کجا بمبارون میشه بریم بخریم. بعد قطع، حتی زمانی که قطعنامه تعهد ایران پذیرش شد تعداد زیادی آدم سکته کردن، میدونید که جمع کرده بودن قطعنامه که قبول کردیم اینا افت کرد، مثلا چه میدونم ارز و سکه و این چیزا. این آدم تو این مملکت جوان دسته گل داره میره برای جبهه و جنگ، مردک پاش لب گور، صدای کلنگ کندن گورش به گوش میرسه، تمام بدنش رو ویبره است، جمع میکنه. آقا برای کجا جمع میکنه؟ شما به من بگو فقط. بزا بعضا دیدیم آدمایی بسیار برخوردار یه جوری لباس میپوشه، آدم فکر میکنه این کلن در عمرش 1000 تومانی به صورت یک جا ندیده، نصفش مثلا یا نیم رخ شدیده. برای چی اینجور میکنه؟ ما روایت داریم اگر برخوردارین گدا نمایی نکنه. معلوم بودم لباسم اینجاش پاره است، اینجا یقش، استاد پیرن نداریم حالا بماند. چی این کاره میکنی؟ نه میخوام ساده زی باشم. ساده زی باشی احمق، لباس مثل آدم بپوش، آدم حق نداره خود چای گدا نشون بده، بدبخ جولیده در بداهون اینا. ما شون اهل تحجد اینا هستیم، پیغمبر خدا موهاشو شونه میزد. آه یعنی چی که ما اهل عبادتیم؟ سه دلیل سوم اصالت نعمتهای مادی اینه که عامل این که افراد مغضوب شدن در قیامت، وقتی نگاه میکنی میبینیم آدم ها به واسطه چی مغضوب شدن، اونهایی که مورد غضب الهی قرار گرفتن وقتی قرآن و روایت بهشون اشاره میکنه، کسایی هن که در دنیا مبتلا بودن به نعمتهای مادی پایین برنده. اگر خود معنوی پایین برنده نیست، اگر معنوی بوی مادی بدید، مثل نماز برای جلب توجه، مثلا کار خیر برای خودنمایی، برای تفوق، برای منت گذاشتن سر دیگرانی که از ما ضعیف‌تر هستن، این اگر بشه فرمایش شما درسته و الا نعمت معنوی به ما و معنوی پایینیم. اما اگه معنوی بودی مادی قاطیش کردی، بله ظاهرش معنویه اما حقیقتش دیگه معنوی نه نه مادیه. یعنی منی که مثلا الان دارم یه کار خیری میکنم، همش دنبال نمی که شما ببینید این کار خیر رو، مثلا الان کیسه صدقات اومده کجا رو نگاه میکنی؟ کیسه صدقات مثلا جوادم ندی باخره کسی ببینه 1000 تومان داریم، حالا 1000 تومانی هم داریم میندازی، ما اینجا رو 100 تومن بستیم انشالله. خب اینجوری هم شما الان میگید این کار چیه؟ کار مادیه دیگه، کار برای خودنمایی میشه مادی. خب از چی داره استفاده میکنه؟ از ابزار معنوی. خیلی جاها افراد ابزار معنوی استفاده میکنن کار مادی رو پیش ببرن. نه اصلا در مقابل قرار میدیدیم که دوگان میشد سگان شده، داره میگیم این انواع. خب
معنوی معنوی غیر مادی.
آره
ولی خب معنوی مصادی الهی هست.
نه نه معنوی غیر مادیه، اما نه نه الهی نگرفتیم. این که طرف داره تو دنیا کار خوبی میکنه که این کار لزوماً چیز نیست، لزوماً دستورات صریح شرعی نیست. خب مثلا فرض فرمایید که یک کسی مثلا برای بچه های چیز، مثلا برای یه سری آدم چند در همین کاری که مثلا کار خیر برای بیماران و فلان، اونم یه بعد معنوی پیدا میکنه. آخه ما هر کار معنوی رو بگیم الهی نیست، در نهایت نیتش الهی میشه. بله دستور کسی نگه مثلا کامپیوتر درس بده، خدا شما برو مثلا رایانه درس بده، اما اگر من رایانه درس میدم که اینا این کار یاد بگیرن بعد بتونن برن مثلا تایپ کنن نون زن و بچه‌شون در بیارن، بازم آخرش میشه الهی. ولی اینا مقابل هم نیستن، چون مادی اگر نیتش خوب بشه میشه معنوی، مثل مال و بنونی که بُعد معنوی داره. نکته سوم، وقتی ما نگاه میکنیم به آدمهایی که در قیامت مغضوب شدن، قرآن و روایت میگن همه اینها کسایی هستند که به چی مبتلا بودن؟ به نعمتهای مادی پایین برنده، مثل قارون، مثل هامان، مثل فرعون، مثل نمرود، مثل ابولهب، مثل ابوسفیان، مثل معاویه، اینا به جهت نعمت مادی کم و کاستی نداشتن، ولی نعمت مادیشون پایین برنده بوده. پس دلیل اصالت نعمت های معنوی سه تا چیز شد: یک، تصفیه قرآن به این که نعمت های مادی صرف در قیامت جایگاهی ندارن الا من اتى الله بقلب سلیم. دو، این که قالب متنعمان به نعمت های الهی از نعمت های مادی به معنی مادی چندان بهره‌ای نداشتن. سه، قالب نه، همه مغضوبین در قیامت را وقتی میبینیم این روی کرد و ابتلای مادی است که اونها را مورد غضب خداوند قرار داده.